بسم الله الرحمن الرحیم. مذهب اصالت عشق، اسرار عشق قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. جلد دوم، صفحه 121. 1315. بسیاری هستند که در رویارویی با عشق عرفانی و رابطه با یک عارف واصل غرق در شفاعت و کرامات شده و صورت مسئله را به زودی از یاد برده و مشغول تجارتی زشت می شوند که البته طول نمی کشد که این شفاعت و کرامات بر رویشان بسته می شود و به ناگاه کیش و مات شده و درباره حقیقت این عشق تردید نموده و چه بسا به انکار و دعوت هم میرسند. در قرآن کریم هم مکررن میخوانیم آنان که به صرف معجزات به نزد پیامبران میروند کافرتر هم میشوند. 1316. این بدان که شفاعت و کرامت از محصولات عشق الهی است و فرع بر آن است، پس اصلش را بگیر که هم شفاعت و کرامت است و هم هدایت و معرفت است. 1317. شفاعت و کرامت پرستی بزرگترین آفت عشق عرفانی است و این همه دکانهای دجادی و شیادی در عصر ما برخواسته از این وسوسه شیطانی است که تحت انواع عرفانها در سراسر جهان فعالیت دارند که هیچ ربطی به عشق عرفانی ندارد و بلکه دجال آن است. از آن برحذر باش. 1318. عشق عرفانی قلم رو به خلق جدید و کن فیکون است و شفاعات و کرامات هم از جمله محصولات طبیعی این عرصه هستند تا امراض و آفات و سقل و سیاهی های نفس زدوده شده و امکان تبدیل و تحول پدید آید. پس وای به حال آن که از شفاعات و کرامات عشق بهره می برد و آنگاه دوباره به حیات حیوانی خود باز می گردد تا با سلامت و قدرت بیشتری بلهوسی کند و لذا چنین کسی ره 100 ساله سقوط و تباهی را یک شبه طی می کند. از این نوع آدم هایی که زمانی در ارتباط با عشق عرفانی قرار داشته اند در جامعه کم نیستند که عبرت های زمانند و اکثرشان اصل آن عشق عرفانی را انکار و ادابت می کنند به جای این که خود توبه کنند. اینان را می‌بینی که زان پس سر از دکان‌های جنگیری و رمالی و احضار روح و انواع خرافات مدرن می‌آورند و این عذاب انکارشان است. 1319. امروزه در ازای هر عشق عرفانی و هر عارف برحقی صدها و هزاران دجال مشغول به غارت عقل و دل و دین و جیب و ناموس مردمانند، خاصه کسانی که زمانی با این عشق خیانت و بازی کردند و اینک به دام عارفان شیطانی افتادند که سراسر دروغ و فریب است و عاقبتی جز دوزخ در دنیا و آخرت ندارد. 1320. بدان که در این دنیا در ازای هر اصلی هزاران جعل وجود دارد و اصل عشقهای بازاری همان عشق عرفانی است که اصل همه اصول دیگر است. ولذا بازیگران عشق بازاری در قبال عشق عرفانی به وسوسه های شیطانی کلانی دوچار می شوند و عاقبت رسوا و بور می گردند که در این صورت یا توبه ای نسوح می کنند و یا به انکار و ادابت با آن می پردازند که این سرآغاز سقوط آزاده است و تبدیل به شیطانی مجسم شدن در عرصه عشق بازاری با استفاده از فوت و فنهای ظاهری عشق عرفانی. بسیاری از اینان خود مبدل به شیادان و دجالان عشق عرفانی در بازار می شوند. این بلهوسی که عشق نامند مردم، دیویست ملوس و بی دل و بی شاخ و دم. 1321. روسبی محترمی که به مرضی لاعلاج هم مبتلا بود جهت درمان به نزد این بنده آمد. به او گفتم بیماریت را قطعا درمان می کنم و هزینه زندگیت را هم تأمین می کنم، به شرط آنکه قول بدهی که دیگر به بازار نروی. گفت باید بروم و فکر کنم، بعدن به شما خبر می دهم. فردایش آمد و گفت استخاره کردم بد آمد، ولی به خاطر شما قبول می کنم، فقط به خاطر شما. این یک مثال از صدها نمونه است که اهل دوزخ برای خروج از دوزخ هم شرط قائل می شود و منت می نهد. او به راستی مشغول ایثار بود، زیرا هر شبی چند نفر به او اظهار عشق می کردند، هرچند که او می دانست که عمر این عشقها دقایقی بیش نیست که تبدیل به انزجار می شود. ولی همین برای او ارضاء کننده بود، به خصوص که او هیچ تعهدی نداشت. هرچند که کل درآمدش کفاف هزینه درمان ناکام بیماریش را هم نمی داد. عشق غیر متعهد، این است آن شیطانی که زن مدرن را نابود کرده است. حال که عشقی نیست، تظاهر دروغین به عشق حتی به قیمت گاییده شدن هم غنیمت است. حتی فقط برای دقایقی و به قیمت عمری بیماری جانکاه. این است حقیقت روسپیگری. حال بنشین و قضاوت کن و بدان که میزان آخرین در قیامت عشق است. علی علیه السلام. 1322. عشق غیر متعهد یعنی عشقی که هر آن بتوان انکارش نمود و عشق دیگر و بازی دیگری را آغاز کرد. آیا به راستی بازی با عشق و عشق بازی و ایفای تئاتر عشق چرا چنین جذاب و لذت بخش است که به ندرت کسی از عواقب مرگ بارش عبرت می گیرد؟ این مغز ابلیس شناسی است و راز عشق بازی. 1323. عشق بازی، خدا بازی و ایفای نقش خداست در دو بچه عاشقیت و معشوقیت. و این است که این بازی چنان گران تمام و فجیع به پایان می رسد و تراژیک ترین بازی بشر است که کل سرنوشت را به بازی می گیرد و درگیر می سازد که تا به مرگ هم از عواقبش رهایی نداری و بلکه تا قیامت و تا خدا خداست و عشق عشق است. 1324. البته همه فعالیت‌های بشر بازی است و برخی بازی‌های خدایی اوست و عشق بازی هم ایفای نقش خود خداست. 1325. برخی هم بر این باورند که عصر عشق به پایان رسیده و فقط بازی‌هایش باقی مانده است و داستان‌ها و فیلم‌هایش و اداهایش، همانطور که عصر تقوا و دینداری و تقدس، و این درست هست و نیست. 1326. ایفای نقش خدا برای آدمی برخواسته از حقیقتی فهم ناشده است، چرا که انسان از صورت و روح خدا و اسمای او پدید آمده و ذاتن خلیفه اوست، ولی بی معرفتیش در باری حق وجودی خیشتن او را به بازی خدایی و خدا بازی کشانیده است، بی آنکه بداند که ماهیت این بازی چیست و مشغول چه کاریست خاصه در حین بازی عشق. 1327. به هر حال عشق به عنوان بازی و تئاتر و ریای محض هم دارای حقیقتی است که برتر از آن در فطرت آدمی نیست، چرا که خداوند مردمان را بر فطرت خودش فطرت بخشیده است. قرآن. ولذا عشق جدی ترین بازی آدمی است و پر هزینه ترین آن. 1328. آنچه که بازی و ریا و تئاتر و مکر را از حریم عشق می زداید معرفت بر عشق است که غایت معرفت قلب است که غایت معرفت نفس است. 1329 گرانبهاترین و ماندگارترین محصول معرفت نفس و خود آگاهی عرفانی عشق است و در مرحله نخست عشق به کسی که آیینه این خود آیی تو بوده است که او از علیین است و چشم خدا بینی تو در جهان و دیدن عشق به مثابه هر آنچه که هست و نیست. 1330 انسان ذاتاً عاشق است زیرا خلیفه خداست، ولی به دلیل کفر و جهلش نسبت به این حق و رحمت مطلقه خداوند دستش از این گنج نهان ذاتش کوتاه است و لذا مجبور به بازی عشق می شود تا شاید این حق و نیاز ذاتیش را پاسخ گوید، مثل شاه بازی بچه ها با اسب چوبی و شمشیر چوبی. 1331 انسان تا نور خلیفت اللهی ذاتش را نیابد همه عشقهایش تصنعی و بیریشه و بیمایه و ظلمانی است. ولذا بی عرفان عشقی نیست مگر به زلالت و ظلمت و شقاوت و خیانت. 1332 آن که خود را شناخت عاشق شد و الهی شد، و این خودشناسی تئوریک نیست بلکه وجودی و شهودی و آفاقی و انفسی است که در اطاعت بیچون و چرا از علی باری حاصل می آید. 1333 هر که خود را شناخت علی را شناخت و هر که علی را شناخت خدایی را شناخت. 1334 به هر حال انسان آمده است تا عشق را بشناسد، همانطور که خداوند درباره راز خلق آدم می فرماید که می خواهم برای خود خلیفه قرار دهم. پس آن که عشق را نیافت و عاشق نشد و عشق را نشناخت گویی که به وجود نیامده است. هر که خود را نشناخت نابوده است. علی علیه السلام. 1335 پس آن که خلیفه خدا نیست و این خلافت را نشناخته و نیافته است، یعنی عاشق بر خدا نشده است، هنوز آدم نشده است و ادای آدم را در می آورد، یعنی ادای عاشق را. 1336 آن که رخ او را ندیده و عاشق نشده و سپس در فراق نیفتاده است، نه چیزی دیده نه چیزی شده و نه چیزی فهمیده است. 1337 عشق از عرصه اسفل السافلینی تا عرش اعلا العلیینی، یعنی از عشق میخانه‌ای و بازاری و یک بار مصرفش تا عشق هاهوتی و عرفانی و جاودانش قابل طی طریق شدن به یک نظر عارفی واصل است، همچون مریم مجدلیه در نظر مسیح علیه السلام، و گویی که این افسانه و اسطوره است و دوره اش به سر آمده است که خود به عین شاهد چنین تحول و عروجی در افرادی بودم که اصلا بویی از عاطفه و مسلمانی نبرده بودند و غرق در همه مفاسد ممکنه. 1338 عشق تنها معجزه است که نه تنها دور اش به سر نیامده که آخر الزمان حجله وصل عشق مطلق است. 1339 در عشق به جستجوی خوشبختی مباش که آن را می‌بازی، عشق بسیار برتر از خوشبختی است، عشق خود بخت است و آن که عاشق نشده نه خوشبختی می داند و نه بدبختی، فقط بیبختی را می شناسد و بس. 1340 عشق وادی نوشتن سر است و سرنوشت و دلنوشت و جاننوشت. این که آن را خوش بنویسی یا بد خیلی مهم نیست، فقط بنویس و نگران مباش که خود به خود خوش نویس می شوی. بدنویسی های سرنوشت از تردیدها و سوء زن به عشق است که دست را می‌لرزاند و بدخط می‌شوی. 1341 به عشق شک مکن و جادوی قدسی واژه عشق را نیز به یاد داشته باش. پس عشق را امتحان مکن که رد می‌شوی. 1342 چه بسا دعوی عشقی دروغین و از روی هوس که به ناگاه راست از آب درآید. این از راستی واژه عشق است که مدعیش را راست می کند. 1343 عشق را اگر سخت بیان کردیم ولی تو آسانش گیر. اول و آخر عشق آسان است، فقط میانه راهش کمی سخت است که سختی آن را هم نخواهی با هیچ آسانی بدل کنی. 1344 دروغ‌های عشق نیز از هر راستی راست تر است. 1345 آنچه که ندامت بار است عشق نژادی است. 1346 آنچه که زنان را از فحشا نجات می‌دهد عشق است. 1347 آنچه که مردان را از هرزگی نجات می‌دهد عشق است. 1348 آنچه که ملایان را از خرافه می‌رهاند عشق است. 1349 آنچه که دیکتاتورها را از ستمگری می‌رهاند عشق است. 1350 آنچه که استثمارگران را از غارت مردم می‌رهاند عشق است. 1351 آنچه که معتادان را از اسارت اعتیاد می‌رهاند عشق است. 1352 آنچه که سرطان و ایدز را شفا می بخشد عشق است. 1353 آنچه که اسرار قرآن را بازگو می کند عشق است. 1354 آنچه که عدالت را ممکن می سازد عشق است. 1355 آنچه که دین را صادقانه می کند عشق است. 1356 آنچه که جامعه ای را منقلب و آزاد می سازد عشق است. 1357 آنچه که تورم اقتصادی را می خواباند عشق است. 1358 آنچه که بخل و حسد را درمان می کند عشق است. 1359 آنچه که کفر را ایمان می کند عشق است. 1360 آنچه که دشمن را دوست می سازد عشق است. 1361 آنچه که دل انسان را از اسارت و حقارت دنیا می رهاند عشق است. 1362 بدبخت آن که عاشق نشد. بدبخت تر از آن کسی که عاشق شد و ناز نمود. بدبخت تر از آن کسی که به وصال رسید و اطاعت نکرد. بدبخت تر از آن کسی که به فراق افتاد و جانشینی گزید. 1363 آنچه که تو را از عشق ساقط می کند خوابهایی است که برای عشق می بینی و فراورده هایش که تو را به تجارت عشق می کشاند. از عشق جز عشق مخواه. 1364 چرا آدمی گاه فقط به خاطر شنیدن دوستت دارم و عاشقت هستم تن به هر کاری می دهد، حتی اگر بداند که دروغین و بیریشه است. 1365 وقتی کسی می گوید که عاشق تو هستم یعنی تو را می پرستم و این یعنی این که تو خدایی. 1366 1366 وقتی آدمی ذاتاً در عالم عرض یعنی کائنات جانشین خداست، پس خدای عالم هستی طبیعت است و این عین حقیقت است، حقیقتی که ریشه در جان آدمی دارد و این همان حقی است که همه آدم‌ها برای رسیدنش جان فشانی می‌کنند. و عاشقت هستم یعنی اعتراف و تصدیق مقام خدایی انسان در جهان، تصدیق حق وجودی انسان. پس آدمی برای شنیدن چنین حقی حاضر است که هر کاری بکند و می کند و این نیز بر حق است، هرچند حقی که به سرعت دچار ابطال می شود، ولی برای دقایقی و ساعاتی و چند روزی احساس خدایی کردن یعنی احساس وجود نمودن می ارزد که آدمی سرنوشت خود را تباه کند. آیا نه این است؟ زیرا حق وجود آدمی به عنوان خلیفه خدا جز تحقق و درک و دریافت چنین احساسی نیست که فقط به واسطه عشق ممکن می شود، حتی واژه محض عشق. 1367 اگر به دیگری بگوییم که تو بر حقی، تو خود حقی، تو خدایی و یا خلیفه خدایی، هرگز احساس وجود جاوید و الهی حاصل نمی شود جز از طریق عشق و یا لااقل ادعای من عاشق تو هستم. 1368 یعنی واژه عشق از واژه خدا خدایی تر است و عشق واقعه الوهیت و خلافت و جاودانگی است. 1369 عشق الهی ترین و زنده ترین و روحانی ترین و پر جاذبه ترین واژه هاست تا چه رسد به وقوعش. 1370 پس اینک دریاب راز تباهی جهان مدرن و انسان مدرن را فقط برای شنیدن واژه عشق و جمله من عاشقت هستم. 1371 جهان مدرن تباه شده و آتش گرفته واژه عشق است، یعنی قربانی دروغی آشکار و آگاهانه است، دروغی که برای شنیدنش همه راستی ها قربانی می شود. پس دریاب مقام عشق را و راستی عشق را. 1372 خداوند عاشق در کتاب عشق یعنی قرآن می فرماید ای مؤمنان، خداوند می داند که در دلهایتان چه می گذرد و نیازهای شما چیست، ولی اگر بر زبان نیاورید هدایت نمی شوید. یعنی ای معشوقهای من، ای مؤمنان، ناز نکنید و نیازتان را بر زبان آورید، زیرا اجابت بدون بیان نیاز موجب گمراهی شما می شود و این کل راز ناز در عشق است که هسته مرکزی مشتبه شدن امر بین عاشق و معشوق است که این رابطه را واژگون سالار می سازد و به مالی خولیا می کشد. 1373 از آنجا که عاشق و معشوق خلیفه یک دیگرند، ناز همچون امری وجودی بروز می کند، زیرا هر یک در دل خود می داند که طرف مقابل چه می خواهد و چه دوست دارد، همانطور که خدا می داند چون آدمی خلیفه اوست. ولی اگر این نیازها بر زبان نیاید، هر کسی خود را به جای دیگری عوضی می گیرد و این عین مالی خولیا و جنون کامل است. پس نبرد با ناز در خیشتن و در فرد مقابل امری واجب و حیاتی در عشق است، وگرنه عشق تبدیل به مالی خولیا می شود و هر کسی خود را در دیگری گم می کند و سپس به او بدگمان و عاقبت دشمنش می گردد، زیرا به این نتیجه می رسد که فریبش داده است. در این راز بمان و تا توانی بگندیش تا به یکی از اسرار سرنوشت ساز عشق بینا شوی. همانطور که آدمی اگر نیازهایش را به درگاه خدا نبرد، به تدریج خودش را خدا میپندارد و خدایی را فراموش میکند. و این همان کفر و انکار خداست. یعنی اجابت بدون درخواست موجب گمراهی است. در این باب آیات و احادیث فراوان وجود دارد که همانا راز دعا و اهمیت آن در امر هدایت است. 1374 همانطور که دعا نردبان تقرب الالله است، بیان نیازها در رابطه انسانها و خاص روابط عاشقانه و عاطفی موجب نزدیکی و انس و الفت بین طرفین شده که همان امر صدق رابطه است. تا آنجا که هر کسی در این جریان بیان صادقانه نیازها به دیگری میرسد و خود را در او مییابد و این کمال و مقصد عشق است. به خود رسیدن در دیگری. 1375 همانطور که قبلا نشان دادیم که خود همواره دیگری است و فقط در عشق است که به واسطه صدق و صمیمیت و بیان صادقانه نیاز هر یک در طرف مقابل به خود میرسد و صاحب وجود میشود. پس وجود دشمنی بزرگتر از ناز ندارد. همانطور که ناز در رابطه با خدا هم اساس کفر است و گمراهی و نابودی، و عشق قلمرو به حضور خداست. پس تو نه از محبوبت بلکه از خدایت درخواست نیاز می کنی تا اجابت و هدایت شده و به خود رسیده و صاحب وجود شوی. این معنا را نیز تا ابد بیندیش و در آن بمان. 1376 پس بدان که دین و عشق دشمنی بزرگتر از ناز ندارد که نام مستعار کفر و بی‌اعتمادی و مرض و مکر در رابطه با خدا و محبوب است. 1377 آنچه که عشق را جنون می‌سازد ناز است. 1378 ناز به سر همه سوء تفاهمات و سوء زنها و بدگمانیها و تهمتها در عشق و هر رابطه است. ناز کفر رابطه است و چون رابطه کارگاه خلق جدید انسان است، پس ناز شیطان خلقت عرفانی است. 1379 اگر در حدیث آمده که مؤمنان لشکریان دعا هستند و مؤمن با دعا میتواند هر محالی را ممکن سازد، بدین معناست که بیان صادقانه نیاز اصل و اساس عشق است، زیرا ایمان عشق به خداست. 1380 و متاسفانه ناز را مختص زن میپندارند، در حالی که ناز مرد به مراتب پیچیده تر و مکارانه تر است و ناز زن آشکارتر میباشد. این دو ناز دو شیطان عشق زناشویی است. 1381 یک بار دیگر آن آیه را به یاد آوریم که چون چند نفر راز و نیاز کنند، خداوند در رابطشان حاضر می شود و این راز هدایت انسان است. یعنی بیان صادقانه راز و نیاز قلبی خود علت العلل پیدایش عشق است و عشق حضور خداست. این بدان و در آن بمان تا ابد. 1382 پس راز و نیاز عاشق و معشوق هم علت عشق، هم بستر و استمرار و تعالی عشق و هم مقصود عشق است. صدق که سفینه نجات است. علی علیه السلام. یعنی صدق باعث عشق است. 1383 پس بدان که ناز دروغی بزرگ و مکارانه و پلید است که فرد می‌خواهد نیاز خودش را تبدیل به نیاز طرف مقابل کند و لذا هیچ تعهدی نداشته باشد و بلکه تازه منت هم بگذارد. آیا این پلیدی نیست؟ شیطنت نیست؟ ظلم نیست؟ 1384. ولی از آنجا که در عشق هر کسی بر جای دیگری قرار دارد، پس نیاز هر کسی در حقیقت نیاز خودش نیست، بلکه نیاز طرف مقابل اوست. پس اگر نیاز خود را نگوید، آشکارا طرف مقابلش را استثمار نموده و تحقیر و ذلیل ساخته است. در حالی که فردی که ناز می کند، به گمان خودش ایثار می کند که البته این گمانی شیطانی و فریبکارانه است و او می داند که چه می کند. 1385. پس اگر در عشق طرفین رابطه بر حقیقت امر خلافت آگاه نباشد، بی تردید گمراه شده و دچار جنون و تهمت و عداوت می شوند که عموماً چنین است. زیرا همه حقایق و اسرار عشق بر امر خلافت بین عاشق و معشوق استوار است. 1386. این بدان که خلافت بین عاشق و معشوق تجلی خلافت آسمانی بین خدا و آدم است، و چون آدم خلیفه تکوینی خداست، پس در عشق هم بر جای خداست و رضا معشوق بایستی از عاشق تبعیت کند، همانطور که عاشق یا آدم از خدایش. یعنی مرد بایستی مؤمن و مطیع امر دین خدا باشد و زن هم مطیع امر مردش، و این ولایت زناشویی است. 1387. خلافت بین عاشق و معشوق همان واقعی از خودگذشتگی و ایثار متقابل است که در عشق به لحاظ وجودی رخ می‌دهد، و لذا هر یک عاشق دیگری است که عین عشق به خود است. پس تبعیت عاشق و معشوق از یکدیگر همان تبعیت از خود است، از جایگاه وجود دیگری، و این کل واقع و معنا و راز عشق است که به واسطه ی تبعیت هر کسی را در دیگری به خودش می رساند. به خود رسیدن در دیگری، و این مقصود عشق است که همان خلق عرفانی است. 1388. آدمی به این دلیل عاشق کسی می شود که روحی از خودش در او دمیده می شود به همراه تجلی پرتوبی از ذات حق که از منظر دلش بر معشوق می تابد. 1389. و ناز حاصل این امر است که هر کسی از طرفین عشق محل خواستگاه دیگری است. پس هر کسی خواهش دیگری را بر زبان می راند، و این امر جز به واسطه فائق آمدن بر ناز خیش ممکن نمی شود، وگرنه صدق رابطه نابود می شود و هدف عشق که رسیدن به خود در دیگری است حاصل نمی آید. 1390. آدمی در خیش از خیش بیزار است و در دیگری عاشق بر خیش است، و این سر خلقت است که ذاتاً دیگری است، یعنی خداست. 1391. پس انسان در تبعیت از دیگری در امر عشق در واقع به خود نزدیک می شود، به نور صدق بیان و فقدان ناز. 1392. ولی عشق عرفانی در فراغ است که ثمر می دهد، زیرا عاشق مجبور است که یک بار دیگر خودی را که به معشوق داده در خیشتن بیافریند. چگونه؟ از روی جمال پروردگار که در فراغ به مشاهدهش می آید و بر او صلات می کند و در او وارد می شود، و این است آفرینش عرفانی که عین آفرینش الهی خیش است، و متعلق شدن به معنای واقعی کلمه به جمال و کمال، و این همان علوی شدن وجود است، زیرا خداوند از جمال علی علیه السلام بر هر کسی تجلی و دیدار می کند. 1393. علوی شدن وجود همان اعلایی شدن وجود است و عروج از درک اسفل السافلین به مقام اعلا العلیین که به قول سوره تین مشمول اجری غیر ممنون است که همان عشق می باشد. و اجر غیر ممنون یعنی اجری که در آن هیچ منتی نیست و از برای خواهش هاست و این جز عشق نمی تواند بود. 1394 عشق اگر متقابل باشد خلافتی کامل و دو جانبه است، وگرنه مسئولیتی یک طرف از جانب عاشق است که سراسر رنج و مهنت و خون دل خوردن است از عاشق و ناز و کرشمه و منت و تجارت و بازی و مکر و دسیسه است از جانب معشوق. ولذا بهترین معامله با چنین عشقی فراق گزیدن به اختیار است. عشق بین خدا و انسان هم عموماً یک جانبه است و جز عارفان کامل به عشق خدایی پاسخ نمی دهند و خون دل خوردن خداوند از دست بندگانش را در احادیث قدسی به وضوح شاهدیم. و آزار و معصیت های بندگان نسبت به خالقشان در قرآن هم مذکور است. خدا و رسولش را اینقدر آزار مدهید. قرآن و آزار بنده نسبت به خداوند جز از منظر عشق خدا به بنده مفهوم و ممکن نیست. یعنی عشق و رحمت مطلقه خدا به بندگان و سوء زن و تهمت و مکر و کفران و معصیت های بندگان در حق خداوند. و البته که خلیفه مطلق خداوند در عالم عرض است که سپر بلا و جفا و معاصی مردمان نسبت به خداست، یعنی علی مرتضی. و من چند بار چشمان پر از مهر و خونبارش را دیدم که اگر این نگاهش لحظاتی بیشتر می پایید به راستی از شوق و لذت و اندوه نابود می شدم. و من راز این الله بودن علی علیه السلام را به عینه دیدم و باور کردم. 1395 به راستی که کل رحمت و عطوفت و کرم و محبت و لطف و شفاعت و عشق خداوند را از چشم علی توان یافت. و ربنا انظرنا مخاطبی جز علی علیه السلام ندارد، زیرا خدای از چشم علی به بندگان خود نظر می کند و با نظرش کن فیکون می سازد منظورش را به نور عشق و اندوه فراق که لازمه خلق جدید است تا انسان در فراقش همو شود و انالحق گوید که این کمال پاسخگویی انسان به عشق پروردگار است. 1396 عشق عرفانی پیامبری دارد به نام محمد صلی الله و امام و رهنمایی دارد به نام علی علیه السلام و حجتی دارد به نام حلاج و فیلسوفی دارد به نام ابن عربی و مفسری دارد به نام مولوی و شاعری دارد به نام حافظ و قائمی دارد به نام مهدی و در عصر مدرنیزم سخنگو و ایدولوگ و مبشری دارد که بندم که در حمایت و ولایت همه این عاشقانم که حدود 15 سال پیش در واقعی آسمانی مرا بر این امر به معروف و نهی از منکر گماشتند و تأیید نمودند. که در آن محفل که به صورت نماز جماعتی برگزار شد همه عاشقان تاریخ حضور داشتند که وسط آن شب تا به صبح عین شب قدر بود که علاوه بر ملائک و روح همه انبیا و اولیای حق هم ناظر بودند که به توصیفی کمتر از سخن لسان الغیب حافظ قابل بیان نیست که چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه براتم دادند. 1397 همانطور که پروردگار عالم هرگز با یک جمالش دوبار تجلی نمی کند حتی بر فرد واحدی، شب قدر هر انسانی هم ویژه و منحصر به فرد خود اوست. از همین رو میتوان کذب بسیاری از داعیان شیاد را در این باب دریافت که به تقلید از معراج پیامبر و یا سایر اولیا و عرفا دست به کشف و شهود میزنند و کرامات میبافند که البته عاقبت رسوا و بور میشوند، زیرا بر این آستان شیری خوابیده که از غیرت و عصمت حق دفاع میکند. 1398 عشق عرفانی در بخانه بسیاری از داعیان عشق را میزند و شتر کاروانش بر درب خانه بسیاری میخوابد، ولی از هر هزاران یکی لبیکش میگوید که لبیکی با تمام هستی است، زیرا امر عشق یا همه و یا هیچ است و این شعر وصف خلاصه‌ای از آن واقعی نزول عشق است در زادگاه هم دازگاره. چه خورشیدی ز دازگار عیان شد، چه دریایی از آن وادی روان شد، چه داغ جان فروزی شد به دلها، چه عشق خان منسوزی به جان شد. عجب کشف حجابی کرد خورشید، عجب ماهی چو آینه عیان شد، چو ماه و آفتابش در هم آمد، چون این انگشتری نقش جهان شد. در آن هجرت کده یارم در آمد، در آن وصلش چه پیری این جوان شد. ز سرو قامتش آمد قیامت، چه حشر کامل از پیغمبران شد. چه روحی نازل آمد هر شب و روز، چه هویی از دلم بر آسمان شد. شب و روزش همه ذکر و لقا بود، تب و نورش نثار همرهان شد. همه شب محفل دیدار حق بود، سحرگه رؤیت شاه زمان شد. عجب دانشگهی بود آن خرابه، همه اسرار قرآنی بیان شد. ملائک از برای خدمت آمد، شه جن هم مرید عاشقان شد. همه مستی شدن تلخی هجرت، عجب دازگاری دیر مغان شد. خودش دوزخ بود اهلش منافق، ز بحر عشق یاران چون جنان شد. جنون عشق چون آمد به صحرا، حریق فتنه های شهریان شد. هر او با چشم ناپاکی نظر کرد، ز رسوایی دخیل ظالمان شد. چو باران کرامت بود هر شب، منافق در هزار و صد گمان شد. چو ما را زان دیار عشق راندند، بهار رونقش یک سر خزان شد. چو پایان آمدان دوران هجرت، به ناگه در ری آتش فشان شد. اگر یک بار دیگر عشق آمد، همان و صد هزاران به از آن شد. هر آنچه خواب دیدم در همه عمر، به بیداری دازگاره همان شد. سال 1375 1399 برخورد عامه بشری با عشق عرفانی برخوردی کافرانه است، به تعبیر قرآنی که دین و آخرت را برای دنیا می خواهد، یعنی می نگرند که از این عشق چه کلاهی برای دنیای خود می توانند بافت، و این است که آن را از دست می دهند. حالان که بایستی کل دنیا و سرنوشت خود را به خدمت عشق گیرند و تسلیم بیچون و چرایش شوند. ولذا در قبال عشق عرفانی اشد مکرها و نفاقها و عاقبت عداوتها رخ می نماید. 1400 سنت زندگانی مبتنی بر عشق عرفانی همان دین خالص است و منطق حاکم بران معرفت توحیدی است. پیرو این نوع زندگی را سالک گویند، یعنی رهرو به سیر الالله و مجاهد فی سبیل الله و فنای تدریجی در خدا و یافتن هستی خدایی. چون این کسی یا خود عارفی واصل است و یا در ارادت و اطاعت بیچون و چرای با عارفی واصل قرار دارد. و هر که جدن طالب چنین حیات معنوی باشد، خداوند علیواری را به سویش می فرستد. آن تقوا پیشگانی که در دین استقامت ورزیده و صبر نمودند، خداوند بر آنان منت نهاده و رسول، امام یا شاهدی جهت هدایتشان به سویشان می فرستد. قرآن 1401. این بدان که به خصوص در آخر الزمان که عصر ظهور فزاینده نفس اماره و کفر بشر است و دجالان و شیاطین شبانه روز در خواب و بیداری نفوس را وسوسه می کنند، نمی توان بدون عشق عرفانی دینداری کرد و ایمان را حراست نمود. کسی می تواند زندگی ایمانی داشته باشد که بلا وقفه در حال تقرب الالله و مشغول به حق باشد و این جز در عشق عرفانی ممکن نمی آید. 1402. در آخر الزمان بی عشق عرفانی، یعنی بدون ارادت و ولایت عارفان، نه دین عمل می کند و نه عقل. و تلاش دینی و عقلانی سراسر تبدیل به نفاق می شود که اشد کفر است. پس طبیعی است که در این دوران جوامع و نظام های دینی اگر درک درستی از عشق عرفانی نداشته باشند و فرهنگ مردم را در این راستا ساماندهی نکنند، به بدترین سرنوشت ممکن دوچار شده و از درون فرو می پاشند. 1403. مجموعه آثارمان و خاص رسانه حاضر پاسخگوی حیاتی ترین نیاز انسان و جامعه مدرن است و اشاعه این معارف به مثابه هسته مرکزی امر به معروف و نهی از منکر است و خداوند اشاعه دهندگانش را اجری عظیم در دو دنیا اعطا می نماید. 1404. اگر افسار گسیختگی و جنون شهوت جنسی بزرگترین و مهلکترین بلای عصر است که بانی اکثر بدبختی های مادی و معنوی بشر مدرن است، جز در عشق عرفانی ساماندهی و مهار و تربیت و هدایت نمی شود. زیرا شهوت جنسی اراده به وصال و اتحاد با جنس مخالف است، یعنی وحدت ازداد، و این منطق عشق عرفانی است. 1405. و اگر علی علیه السلام سلطان و صاحب این عشق در جهان است و ما هم شیعه او هستیم، پس بایستی طلایه‌دار و رهبر عشق عرفانی در جهان باشیم و جامعه بشری را به سوی رهبری امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هدایت کنیم. مجموعه آثار ما ایدئولوژی این امر کبیر است. 1406. امروز شاهدیم که کل جوامع بشری از جهان اسلام تا آمریکا و ژاپن بر علیه شقابت و تبعیض و ستم به پا خواسته است و نظام سرمایه‌داری جهانی را که نظام قداست مالکیت خصوصی و خودپرستی است به چالش طلبیده است. پس پروازه هست که آلترناتیو و ناجی این قیام جهانی جز عشق عرفانی به رهبری عارفان نیست. با توجه به این امر که این فرهنگ را پیشاپیش کسانی چون مولوی به اقصا نقاط جهان رسانیدند و عرفان شناسان عاشقی چون هانری کوربون هم این فرهنگ را به همه زبانهای زنده دنیا ترجمه و اشاعه دادند و ما آن را به زبان مدرن و عمی و به صورت علم پدید شناسی یک جا جمع آوردیم که همه مسائل بشر مدرن را پاسخگوست و تحت پرچم قرآن کریم بسیج می کند. 1407. امروز بزرگترین خطر در قبال عشق عرفانی دجالیت های عرفانی است که گروه گروه مردم جهان را به گمراهی می کشاند. و این بدان دلیل است که از جهان اسلام و خاص تشیع که ام القرای عشق عرفانی است هیچ نور و ندایی بر نخواسته است که چنگی به دل مردمان زند الا آثار ما که آن هم مغضوب است. 1408 آخر الزمان عصر ظهور جهانی حقیقت مذاهب است و شریعت بدون پیوستن به حقیقت امکان بقا ندارد و راه بین شریعت و حقیقت که طریقت نامیده می شود همان عشق عرفانی است. 1409 علمای اسلامی و حوزه های علمیه ما هم بدون راه یابی به عشق عرفانی و احیای هرچه سریع تر عرفان شیعی محکوم به مرگ تاریخی هستند. 1410 چگونه خداوند در طول تاریخ مستمرن دینش را به واسطه انبیای خود بروز نموده است و امروز بر علمای اسلام است که دین محمد صلی الله را بروز کنند، چرا که وارثان اویند و اجتهاد یعنی همین. ولی دین محمد فقط در کارگاه عشق عرفانی به روز و از سایه می شود، یعنی دین محمد صلی الله در عشق علوی قابل اجتهاد است، همانطور که طی هزاری اخیر جهان اسلام جز در قلمرو عرفان اسلامی اجتهادی قابل توجه رخ نداده است، مثل غزالی، طوسی، ابن عربی و شیخ بهایی. 1411 اگر کار عدالت به شمشیر راست می شد، نه حاکمی عادل تر از علی بوده و نه شمشیری براتر از ذوالفقار. حکومت عدل علی جز در بستر فرهنگ عشق عرفانی ممکن نمی آید. آنچه که حکومت علی را فلج نمود شقاوت عرب بود. جهان مدرن هم اگر عرصه ظهور اشد شقاوت هاست، نه از نادانی است و نه از ناتوانی و ناداری، بلکه از فقدان محبت است و محبت ناپذیری. 1412 اگر لحظه ای غرب و شرق را رها کنیم و جهان اسلام و مسلمین را نظاره نماییم، اعتراف خواهیم کرد که اشد شقاوت پذیری در خود مسلمانان جهان نسبت به خودشان نخفته است، تا آنجا که غرب برای نجات مسلمین میانجی شده است. مسلمانان جهان هیچ راه نجاتی جز احیای عشق عرفانی از بطن شریعت اسلامی ندارند و در غیر این صورت راهی جز الحاق به لیبرال دموکراسی دروغین غرب نیست. شاید هم عشق عرفانی از غایت گندیدگی لیبرال دموکراسی سر برآورد، چرا که کفر مطلق به ایمان نزدیک تر است تا نفاق شرعی و شرک. و این حقیقت را رسول خدا آشکارا بیان فرموده است که زنای غیر مشرکانه با توبه بخشوده می شود، ولی نماز مشرکانه جز عذاب علاجی ندارد. همانطور که مریم مجدلیه وصی مسیح شد و یهودا قاتلش. 1413 عشق عرفانی فقط عشق و عاطفه نیست، بلکه علم زندگی در آخر الزمان هم هست. علم عرفانی که علمی لدنیست و از ذات اساعه حاصل می آید، زیرا بشر مدرن علی رغم علوم و فنون سرسام آورش درمانده ترین بشر تاریخ به لحاظ آداب زندگی است، زیرا عقلش و فطرت حیوانی خود را هم از دست داده است. عشق عرفانی عشق زندگی است در عصر افسردگی و دلمردگی. عشق عرفانی احیاگر عقل و فطرت است. عشق عرفانی معرفت عاشقانه است. 1414. عشق عرفانی و عرفان در ایام قدیم غالبا یک تعارف محسوب می شد، ولی امروز امری اورژانس است. 1415. عشق عرفانی تنها دین زنده و راه هدایت و سعادت بشر آخر الزمان است، ولذا غفلت علمای اسلامی و رهبران جهان اسلام از عشق عرفانی عین غفلتشان از اصل دین است. 1416. بیاییم باور کنیم که به قول علامه حیدر آملی، از بزرگان عرفان شیعه 12 امامی، عشق عرفانی و تصوف همان تشیع است و تشیع جز تصوف و عشق عرفانی نیست. علامه طباطبایی هم در با ارزش‌ترین اثر خود یعنی ولایتنامه عین همین ادعا را به اثبات رسانیده است در معنا. امام خمینی نیز در رساله لقاء الله حامی همین ادعاست. دکتر شریعتی نیز در آخرین دست نوشته‌هایش عرفان را محور نجات مسلمانان می‌داند و بدون آن عدالت و آزادی را ممکن نمی‌داند. پس مشکل در کجاست؟ 1417. آن که عاشق نیست فرق کفر و ایمان را، فرق آزادی و اسارت می داند و اگر دینداری کند بر خدا و خلق منت می نهد. ای رسول، بگو به خاطر مسلمانیتان بر خدا و رسول منت مگذارید، بلکه خدا و رسول بر شما منت دارند. قرآن. 1418. آن که عاشق نیست فرق فحشا و عفت را، فرق آزادی و اسارت می داند و اگر رعایت حجاب کند بر پدر و همسر و خدای خود منت می نهد و همواره طلبکار است و بالاخره در پنهان و آشکار دست از عفت می کشد. 1419. دین بی عشق همان اکراه در دین است و خداوند اکراه را از دین ندانسته است، پس دین بی عشق دین نیست. لا اکراه فی دین. 1420. مخصوصا زنان در دین بی عشق تبدیل به شیاطینی خطرناک در جامعه می شوند. 1421. زن دیندار یا ریاکار و منافق است و یا اگر صادق است بر محور عشقی در رابطه با یک ولی است. 1422. و مردان دیندار فقط در یک عشق عرفانی می توانند صادق باشند و خالص، در غیر این صورت اگر منافق نباشند مشرکند، همانطور که خداوند اکثر مردمان اهل دین را مشرک می‌خواند.